سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از نکات کلیدی که دیشب بهش رسیدیم و بهش پرداختیم این نکته بود که وقتی به چیزی تکلیف پیدا کردی و موظف شدی، حتما میتوانی که بهش موظف شدی. خدا فوق طاقت کسی به کسی تکلیف نمیده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه وسع آدم خدا تکلیف میکنه. جای دیگه هم فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به میزانی که بهت داده ازت توقع و تکلیف داره. اگه بچه‌ای خدا بهت داده، این بچه بیماره، خدا ازت اینجا چی میخواد؟ صبر کنی، تحمل کنی، بسازی، آرامش داشته باشی، توجه به خدا داشته باشی، شکر داشته باشی. خب وقتی خدا اینو تکلیف کرده به من تو این موقعیت، پس یعنی حتما میتونم. نمیتونم معنا نداره. اگه نمیشد تکلیف نمیکرد، تو این موقعیت قرار نمیداد ما رو. ما اصلا از اینجا میفهمیم که اون نقطه اصلی که خدا با ما کار داره کجاست و چیه، پاشنه آشیل ما چیه، نقطه ضعفمون چیه، نقطه خاصمون کجاست. اصلا آدمای رند و زیرک و ظریف از همینجا استعدادشون رو کشف میکنن. این تستای استعداد سنجی اینا که خوبم هست، حالا در مجموع خوبه، بالاخره چیزایی از سوش در میاد. مشاوره و گفتگو اینا از سوش حالا استعداد یه چیزایی فهمیده میشه. ولی آقا بخوایم خدا وکیلی خلاص راحت جمع و جور با هم صحبت بکنیم، باید بگیم که ساده ترین راه برای اینکه آدم بفهمه استعداد ویژه و خاصش چیه، یه نگاه به ابتلاعات و تکالیف خاصیه که خدا بهش کرده. خاصا و خاص خاصا که ویژه است، تو یه جایی قرارت میده، همه یه اسباب به سمت یه گناهی داره سوقت میده و بهت میگه این کارو نکن. من پس از دقیقا از همینجا ساخته میشم که یه نمونهش حضرت یوسف، دامده اراده حضرت یوسف، انشالله با هم صحبت میکنیم. این عنوان جلسه‌مون هم که جنگ اراده هاست، اصل جنگ اراده ها در قرآن جنگ اراده یوسف و زلیخا بود. بیشترین واژه اراده ماده روده. من بابت این سینم هم هی سرفه که میکنم عذرخواهی میکنم دیگه، ببخشید شما. این ماده روده که اراده از این ماده میاد، تو یک صفحه قرآن که در سوره مبارکه یوسفه همش در مورد زلیخا به کار رفته. تراود و فتا راودت نی ان نفسی، اراده شدید کرده بود زلیخا، میخواست یوسفو و اون گناه رو. یوسف هم اراده کرد، میخواست خدا رو و طاعت خدا رو، و اینا با هم درگیر شدن. کل ماجرای سوره یوسف، یعنی اون نقطه اوج داستان اینجاست که آخرم مچ زلیخا رو خابون زمین. الان حس الحق، ان الله لا یهدی کید الخائنین. آخر معلوم شد کی ارادش تو عالم همه کار است. از قبلش هم کل طراحی برای همین بود، ورداش آورد یوسف رو اینجا. زلیخا یک زن زیبا جوان، بستر و موقعیت کاملا آماده، 7 تا در و خودش بس، قلقت الابواب، دیگه همه چی جور بود دیگه. خلاصه حسن یوسف هم بعد مثلا ما میگفت دیگه آقا واقعا خدایش دیگه نمیشد دیگه، دیگه اینجوری آدم گیر کنه. این اصلا من بزرگ کرده و بچگی من با اینا تو خونه بزرگ شدم، من اصلا اینجور نگاه هایی به اینا نداشتم. این توجیه هایی که ما داریم. بعدم دیگه اینجوری هفت قفله کرد و اصلا اینجا شرایط استرار بود. علما اینجا میگن در شرایط استرار آدم هر کار حرامی میتونه انجام بده. هفت در رو قفل کرده بود. یوسف دوید سمت در قفل شده. به قول آقای میگفتش که این درای چشمکی که سمتش میری در باز میشه، میگه اورجینالش مال داستان از یوسفه، بعدا از رو این زدن. در رو قفل بود، از یوسف میرفت سمتش باز میشد، باز رد میشدن بسته میشد. میگه رو این ساختن اینا رو. در چهار قفله، اونم قفلای اونجوری، قفلای قدیم، قفلای قبل انقلاب، نه این قفل زپرتیا. اونایی که از آمریکا اینا مثلا می آوردن قدیمی ها بود، زمختا از اونا زده بود به در. هفت تا در و قفل زده بود سفت، اینا هم می دوید. اراده کرده بود دیگه، یوسف هم اراده کرده بود دیگه. مچه زلیخا هم خوب، اصلا همه اونی که خدا برای یوسف نوشته بود دقیقا همینجا بود. نقطه خاص تربیت، شکوفایی هست یوسف دقیقا همونجا بود. دقیقا همونجایی که احساس میکنیم دیگه نمیتونیم، خدا میخواد همونجا ما رو بسازه. به اون مرزی میرسه که آدم دیگه داره خفه میشه، داره له میشه، داره نابود میشه. داری ساخته میشی، داری نابود میشی دیگه. اصلا آدم نابود میشه، ساخته میشه. این هتلای اطراف حرم که ماشاءالله میزنن گنبد و کور میکنن، ندیدی هر هتلی که میخواد بره بالا قبلش چی میشه؟ اول یه چیزی خراب میشه میره پایین، بعد یه چیزی ترتمیزی در میاد میره بالا. تا خراب نشی که آباد نمیشی. اون بیلو کلنگ خداست که داره میزنه خرابت میکنه، بعد اینجا میخواد یه هتل دلوکس در بیاره. سر و صدا داده بیداد نکن دیگه، تحمل کن، از همینجا میخواد بسازتت. رهبر انقلاب میفهمون ازشون پرسیده بودن که شما از کجا به نظرت اینجور شد و اینا، ماجرای معروفی که ایشون در قم جزء طلبه های نخبه بود، خیلی ویژه بود. مثلا ایشون از جوانی خیلی ویژه بود، از سن 15-16 سالگی از شدت مطالعه چشم ایشون چند نمره بالا رفته بود. عکسای قدیم ایشون اگه نگاه کنین، عکسای نوجوانی ایشون، چشم ایشون خیلی زیبا، اینا که تایستگانی میزد. مطالعات سنگین تو حوزه های مختلف، یه طلبه ویژه. و پدر ایشون در سن 17 سالگی به ایشون گفته بود شما مجتهدی. سن 20 سالگی وقتی رفته بود قم، گفته بود دیگه من تقلید نمی کردم، رفتم فقط درس خارج علما رو ببینم. از 20 سالگی ایشون مجتهد بود. اینا معمولا چیزایی که در ایشون گفته نمیشه. درس خارج وقتی رفته بود ایشون قم، رفته بود درس های بروجردی که از درس های خیلی سطح بالا بود. خود از امام هم اونجا شرکت میکرد، آقای بهجت هم شرکت میکردن، بزرگان شرکت میکردن. بعد بعدن با مرحوم عاشق مهدی حائری یزدی که ایشون آشنا میشه، ازشون درخواسته، یعنی درس خارج ایشون میره. مرحوم آقای حائری یزدی که نوه پسر عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه بود، ایشون برای رهبر انقلاب یه جلسه اختصاصی درس خارج گذاشته بود تک نفره. شاگردا اعتراض کرده بودن، گفته بودن که آقا اونجا که شما درس خارج میدین دیگه این چیه؟ ایشون فهمید که ایشون استعدادش فرق میکنه، ایشون فوق استعداد شماست و این در آینده میدرخشه. من این واسهش کلاس اختصاصی میذارم. همه میدونستن که ایشون اگه قم بمونه مرجعیتش تضمین شده است، میمونه و همه رو درو میکنه. 5 تا پسر بودن، ایشون هم پسر وسطی بود، نه اولی بود نه آخری بود. بابای ایشون اصرار، تازه اصرار هم نکرده بود، ایشون میگفت که من احساس کردم پدرم دوست داره که من کنار ایشون باشم. من آیت الله اسد جواد خامنه ای رضوان الله علیه، ایشون چشمش آب مروارید آورده بود. استاد رهبر انقلاب هم خود ایشون بوده، ایشون اصلا از اول همه رو پیش پدر خونده بود. از جهت علمی خیلی قوی بوده، از جهت معنوی هم آدم خاصی بوده، البته از جهت سبک و سیاق سیاسی و اجتماعی و اینا کاملا زد بودن رهبر انقلاب و پدرشون. ایشون رسما میگه تو خاطرش، میگه اصلا قبول نداشتم سبک سلوک اجتماعی و سیاسی پدرم، اصلا قبول نداشتم، کلا ضد با این مسائل هم بود. ولی مادرشون نه، مادرشون خیلی موافق با این کارا بود، عالم زاده هم بود مادرشون. بعد پدرشون چشمش آب مروارید آورده بود. ایشون میگه من احساس کردم پدرم دوست داره که من کنار ایشون باشم. از طرف دیدم من قومو ول کنم بیام اینجا تمامم. نابود شدم. هر چی استعداد و توان و هر چی زمینه است اونجاست. به یک اهل دلی که یکی از دوستانشون رو به بنده معرفی کرد، از دنیا رفته الان. میاد تو مشهد، ایشون میگه که آقا ماجرا اینه، من چیکار کنم؟ ایشون برمیگره میگه که خدای مشهد با خدای قم فرق میکنه. میگه تلنگری بود برام. بعد اون اهل دل گفته بود که اینی که اینجا بهت بدن تو این ماجرا خیلی بالاتر و بیشتر از اونی که تو قم بهت بدن. اینجا خودتو میزنی خراب میکنی و آبادت میکنن. و دیگه حالا شد آنچه که شد. یه جاهایی دقیقاً احساس میکنی کل معادلات داره میریزه به هم. من هرچی که برای خودم نوشتم که اینوری باید برم، ولی خدا داره من میبره اونوری، داره میبرد میانبر. بنده خدا این فهم میکنم میخوام ببرم تو بیابون خفش کنم. دقیقاً اونجایی که داره بهت فشار میاد احساس میکنی دیگه نمیتونی، همونجا قراره آبادت کنه. اینا هم که فکر میکنی میتونی، میره نابودت میکنه، همینا بیچارت میکنه. مرحوم ستاشم حداد رضوان الله علیه شاگرد مرحوم قاضی بود، ایشون هم خیلی ویژه بود. ازدواج کرده بود، پدر خانومی داشت به اسم حسین ابو اعمش. بعد اینا خانواده خاصی بودن در کربلا. مادر همسر ایشون، حالا بنده به احترام ستاشم حداد خیلی سعی میکنم که باز احترام مادر خانومشون هم نگه دارم، وگرنه خیلی تعابیر تند میشه در مورد مادر خانوم ایشون به کار برد. خیلی مادر خانوم ایشون، چی بگم، توهین به ایشون نشه، خیلی ناجور بود دیگه، حالا محترمانش اینه، خیلی ناجور بود، خیلی بد اخلاق، بد دهن، پرخاشگر، بی منطق، زورگو، به قول جوانان امروز رومخ. رومخ. مرحوم آقای حداد میره خدمت آقای قاضی، میگه آقا این مادر خانم ما پدر ما رو در آورد. آقای حداد نعلبندی داشت دیگه، نعل اسب درست میگه، آهنگر بوده. بعد درآمد کمی داشته، همون مقدار درآمد هم بعد یه مقدار اجرت شاگرد میداده. تو خط مسائل معنوی هم که افتاده بوده دیگه، فقیر رو دلش نمی اومده رد بکنه، بالاخره میده مردم گرفتارن، از او بدتر تو زندگی مردم هست، کسی بهش رو میزده دست اینو خالی رد نمی کرده. و بعد دیگه همشه هشش گروه نوهش بوده تو خونه که نتونسته بودن اجاره کنن تو اون کربلای اون موقع، یه اتاقی از اتاقای خونه پدرخانو بهش داده بودن. اینا هم میگه که ما پتو نداشتیم، همون زیراندازمون که یه زیلو بود نصفش شب برمیگردونیم رومو، میشد پتو. بعد نون و تروب میخوردیم، غذامون این بود. مادر خانم ما اتاق ما رو از اتاق بغلی که جدا کرده بود با حلبی روغن جدا کرده بود. بوی این برنج درجه یکش هم کل خونه رو ور میداشت، اون و پر برنج و روغن و اینا، ما این ور نون و تروب میخوردیم، یک لقمه هم به ما نمیدادن، هی هم تو سرمون میزد من دخترمو به کی دادم، آدم بی ارزه، یه لاقبا، بی جربزه، ارزه نداری. بعد اینجوری هم نبوده که به شما میگم، انقدر ایشون بد اخلاق بود، اگر کسی شب از تو کوچه اینا رد میشد، صدای پچ پچ مرد اگر پشت در خونه میشید میومد میگه مرد رو میزد، آخرین فنون تکواندو اینا رو پیاده میکرد که تو مگه نمیدونی من دختر جوون تو خونه دارم، برای چی در کوچه ما نصف شب رد میشی؟ به چه حقی انجارت میشی؟ اینجوری بود. رفت ایشون دیگه آخر کم آورد. ببین دیگه احساس کرد نمیتونه. اینجا اون نقطه ایست که خدا داره به یک بنده نظر خاص میکنه. دروازه های رحمت داره اینجا باز میشه. وقتی احساس میکنی دیگه نمیتونی. اومد با آقای قاضی گفت که آقا من دیگه نمیتونم. ایشون گفت برای چی؟ گفت خیلی دیگه داری ما رو اذیت میکنه. صبح فوش میده، زور فوش میده، شب فوش میده، همش داد، همش دعوا، آبرو ریزی تو محل، آبرو ما رو برده، در مغازه آبرو ما رو برده. زندگی ما رو دخالت میکنه، فضولی میکنه، دسیسه میکنه، موش میدونه. ایشون برگشت گفت که خانم تو دوست داری؟ گفت آره. گو خانومت دوستت داره؟ گو آره. گو تو مکلفی با زن زندگی کنی، مشکلی نداریم با. گو خود چیکار کنم؟ گو خدا اراده کرده به دست مادر خانوم تربیتت کنه. این استاد اخلاق، استاد عرفان ویژه برات فرستاده، آدم قد نمیدونه این میشه دیگه. ایشون گفت ما دیگه آروم شدیم. بعد دیگه آروم شدیم چی شد؟ اونم آروم شد؟ نه، اون گور گرفت. ما آروم شدیم، اون گور گرفت. اون که دیشب آیه که خوندم، اجیب دعوت و کما فستقیما، اجابت کردن پس صف وایسا. مثل موسی و هارون یه سری دعا کردن، خدا ربنا تمس علی اموالهم، در سوره مارکه یونس، خدا بزن اینا رو نابود کن، فرعون و اینا رو. خدا فرمود باشه نابودشون کن، فقط تو صف وایسا. خب الان دعا کردم، من دیگه وای نستم، میگه تو بزنی. آدم دعا میکنه که من وای نستم، میگه بنده خدا اصلا همه کار من با تو، من با اراده تو کار دارم. مثلا عالم خلق کردم مثلا که اراده تو رو نشون بدم. خلیفت الله به خلیفه بودنش به اراده شه. آیا قاضی به ایشون سفارش کرد؟ ایشون دیگه آروم شد. آروم شد. مادر زنه چی؟ مادر زنه گور گرفت. دیگه یه روزی توی قلب الاسد، قلب الاسد به همین اوایل مرداد ماه میگن که دیگه گرمای کربلا و نجف سرسام‌آور میشه، غیر قابل تحمل میشه، بهش میگن قلب الاسد. حالا مثلا ما ایرانی ها میگیم خرما پزون. قلب الاسد بود و سر ظهر تابستون آفتاب هم زده بود تو سر این مادر خانومه، کولر و اینا هم که نبود اون موقع، و اینم تو حیات نشسته بود و شیراوا کرد و پاهاشو گرفته بود زیره این شیرا هم که پاهاش یکم خنک شد، معدر وارد شدی، اینم گور گرفته، شروع کرد دریوری و فوش و ناسزا و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت. آیا حتی اول اومد بره داخل خونه، دید اینجوری که نمیشه و همسایه ها دیگه ریخته بودن بیرون، اصلا سر و صدا، اصلا همه چی ریخته بودن. ایشون فهمود در خونه رو وا کردم که برم تو کوچه که ایشون بیشتر به گناه نیفته، نه واسه اینکه خودم در برم، ایشون یکم شاید آروم بشه، منو نبینه شاید آروم بشه. در وا کردم اومدم تو کوچه، تا منم تو کوچه دیدم که یه ست هاشم حداد رو زمینه، یه ست هاشم حداد تو آسمونه. اون ست هاشم حداد تو آسمون خیلی نورانی، لطیف، پاک. این ست هاشم حداد رو زمین مردنی، نفله. بعد دیدم یه هرچی فوش میده به این میخوره، بعد یه هرچی فوش به این میده اون میره بالاتر. عرفا به میگن مقام تجرد برزخی، حتی مالیشون شاید بالاتر تجرد برزخی بوده، شاید تجرد عقلی هم بوده، حالا کاری به اونش نداریم. که مراتب اصلی، یعنی از اینجا دیگه عارف به حساب میاد اگه کسی این اتفاق برش بیفته. دیگه مادی نیست، تو عالم ماده زنده میکنه ولی مادی نیست. هر چی هم اراده بکنه در عالم ماده محقق بشه، محقق میشه. اگه اراده بکنه بدنشو 50 جا همزمان داشته باشه، داره. میگه دیدم اینجوری شد. برگشتم اومدم تو خونه، افتادم به دست و پای مادر خانومم، گفتم تو فوشتو بده. گفت همینه دیگه، میگم شعور نداری، عقل نداری، بیرگی، بی‌غیرتی، همینه دیگه. هرچی هم که بهت میگم آخرش، تو بگو، تو کار نداشته باش، تو بگو، اون داری میره بالا. این نمیتونم ما دقیقا همون نقطه ایه که خدا داره یک ست هاشم حدادی رو میفرسته تو آسمون و این هی وایساده صفر، میگه نمیتونم، نمیتونم. چرا میگی نمیتونم؟ چرا باورت نمیاد؟ نگو نمیتونم، بگو نمیخوام. بنی نمیتونم و نمیخوام خیلی تفاوته. بس وقتی خدا تکلیف میکنه ما میتونیم. الان بذار من یه آزمون اینجا بگیرم از شما. همه آماده برای آزمون هستید؟ خیلی قشنگ بله گفتین، در حد مراسم خواستگاری و اینا بود. خب اصلا کسی دچار پریشانی و تشویش نشه، هر کاری که عرض میکنم همه انجام بدید. قبول؟ مبارک بشه انشالله. همه چشما رو ببندن؟ گوش ها همه هست دیگه باهاتون. سعی کنیم بدون چشم با گوشتون بنده رو نگاه کنین که اینجا نشستم. نخندید لطفا. با گوشتون نگاه کنین منو. خب برگردید. چی شد اینجا؟ چه حسی به شما دست داد؟ بذار من توضیح بدم برات. این تست روانشناسی که ما اینجا تو جلسه گرفتیم، دو تا حس قاعدتاً به شما دست داد. یه حس ناشی از اینه که شما مثلا بنده رو احتمالاً یا آدم عاقل و سالمی میدانید یا آدم عاقل و سالم نمیدانید، یا ما بین بودید میخواستید چک کنی من کدوم وریم. اینو که الان به شما گفتم، گفتیم بیا بابا این دیوونه هم ورشن آوردن اینجا، این بنده خدا را کجا ورشن پیداش کنم؟ میگه با گوشات نگاه کن. درسته؟ این یه ورش. اگر هم شما بنده رو مثلا آدم عاقلی میدانستید، با خودتون میگین که یعنی واقعا من میشه با گوشم ببینم؟ درسته؟ نکنه واقعا میشه با گوش دید؟ آخه این که حرف بی خود نمیزنه، پس چه من با گوشم نمیبینم؟ شاید بتونم با گوشم ببینم. این دوتا حس متضادیه که معمولا به آدم تو این موقعیت دست میده. وقتی ازش یه کاری رو میخوان که احساس میکنه نمیتونه، از دو حال خارج نیست، یا اونی که ازش میخواد عاقل نیست، یا این تصورش نمونه خودش غلطه. روشن عرض من؟ بله؟ حالا در مورد خدا کدومشه؟ وقتی میگی نمیتونم، خدا ازت یه چیزی خواسته میگی نمیتونم، معناش خیلی به صورت شیک و مجلسی اینه که خدا عاقل نیست، خدا نمیفهمه که یه چیزی داره میگه. درسته؟ نخیر؟ بله، اینجا باید بله رو محکم بگید. اگه واقعا آدم نتونه آدم یعنی هیچکی. حالا این جمله که نتونه رو من الان به شما تفسیر میکنم، داشته باشین، وقتمون هم امشب کمه، حرفم خیلی داریم، یعنی من قطع و یقین میدونم که تو ده شب این بحث ما تموم نمیشه، تو دو تا ده هم تموم نمیشه. حالا نمیدونیم بعد چیکار کنیم، فعلا داریم آروم آروم میریم، چون نکاتی که میخوام عرض بکنیم نه روانشناسی گفتن نه این ور گفتن نه اون ور گفتن، روی بحث کار شده، برای بعضی رفقا مشورت کردیم، بحثی کمی روش کار شده، بحثای روانشناسی غربی رو کار کردیم و دیدیم که تقریبا روانشناسی غربی از اراده هیچی نفهمیدن بندگان خدا، و دیدیم آیات و روایات ما قوقایی از بحث اراده، دیوانه کننده است بحث اراده. امروز با یکی از رفقایی که خریت فن وقتی صحبت می‌کردم گفت ببین همه عالم خلاصه میشه در اراده، چه تکنیک‌ها و راهکارا و اینا، میگفت خیلی عالی بود که ان شاءالله بهش میرسیم. اصل حرف اینه، وقتی که احساس می‌کنی نمیتونی، شاخصه و قاعده اصلیش اینه، اگر هیچ کسی در عالم نتونه توی همچین موقعیتی این کاری بکنه، این دیگه اسلامش میگن عسر و حرج، هیچکی نمیتونه، یا اگرم بتونه از طریق عادی نمیتونه. مثل اینکه الان مثلا من با پای پیاده 5 دقیقه بخوام راه بیفتم از اینجا برسم حرم، هیچ آدمی از طریق عادی نمیتونه مگه تیول عرض کنه، هیچ دونده ای نمیتونه، هیچ رونده ای نمیتونه. درسته؟ اینجا اگه کسی به شما دستور داد که همین الان بعد راه بیفتی 5 دقیقه دیگه حرم باشی، اینو میگن تکلیف به ما لایوتاق عسر و حرج، اینجا تکلیف برداشته میشه. مثلا در مورد روزه اگه واقعا آدم نتونه روزه بگیره، تکلیف برداشته میشه. درسته؟ ولی اگه یه نفر به صورت معمولی و عادی تونست، این معناش چیه؟ یعنی همه میتونن. قاعده رو داشته باشید، خیلی قاعده جالب و عجیبیه. بذار من دوتا مثال براتون بزنم. این رکوردایی که تو المپیک جابجا میشه میدونی یعنی چی؟ مثلا فلسفه رکورد چیه؟ یه جور بازیوارسازیه برای هیجان آمیز کردن مسابقات و تحریک اراده ها. چجوری تحریک میکنه اراده رو؟ میگه ببین قبلی اومد وزنه 500 کیلویی زد، معلوم میشه که آدم میتونه وزنه 500 کیلویی بزنه، از این به بعد از همه تو وزنه 500 کیلویی میخوام. یعنی چی شد؟ رکورد یعنی. بعد دیگه همه بعد از این به بعد ببندن برای وزنه 500 کیلویی. وقتی یه نفر زده معلوم چه میشه زد دیگه. از طریق عادی هم زده، دوپینگ که نکرده، تستش میکنه. جنم که نیومده این اونور اینو بگیره ببره بالا. از طریق عادی بلند کرد. پس معلومه که میشه. حالا ببینیم ما کجا تو زندگی میگیم نمیشه و خدا اثبات کرده که میشه. یه نمونه براتون میگم، نمونه جالب، این برای خانم‌ها مخصوصا خیلی خوبه. مرحوم علامه طباطبایی میفهمود که ایشون مرحوم علامه رفته بود اصفهان، بانوی امین اصفهانی با ایشون دیدار کرد، مجلس خیلی خوبی بود و حرفای خیلی خوبی زده شده بود. وقتی علامه برگشته بودن برای شاگردانشون تو جلسه خصوصی اینجور تعریف کردن ماجرا رو، یعنی اینا پرسیدن آقا اصفهان رفتید خانم امین چی شد؟ با اینکه خیلی حرفا زده بودن، علامه هم یه جمله رو نقل کردن. ایشون فهموندن، من از اساتید ایشون پرسیدم، خانم امین اصفهانی که توی تخت فولاد اصفهان یک قبر و مزار خیلی جالبی هم داره، به شکل چادر در آوردن، اگه رفتی اونجا معماری خیلی قشنگی داره. ایشون هم مجتهد بود هم عارف بود. یکی از قشنگترین تفسیرهایی که در شیعه نوشته شده مال ایشونه. بعد هم خانه‌دار بود، هم مادر بود، هم همسردار بود، تازه شوهر ایشون هم تاجر و کاسب بود. هر شهری که برای تجارت و کاسبی میرفت ایشون هم باهاش میرفت. مثلا قضا رو گذاشته و سر چراغ میبرد اینجا میشست، یکم درس میخونه، یکم درس میداد، هی مابین میرفت سر میزد، به همجوری مجتهد هم شد، بعد عارف هم شد، خونه رو داشت جارو میکرد. همینی که برای مرحوم ستاشم حداد براتون گفتم، دید دوتا شده، برای ایشون موقع جارو کردن تو خونه اتفاق افتاده بود، داشت جارو میکرد یهو دید دوتا شده، تکلیفش بود دیگه، میتونست این احساس میکرد نمیتونه جارو بزنه، بعد همون نمیتونه رو پاش بایستاد، بعد دید که اینجور شد. علامه طباطبایی فرمود که من با این خانم صحبت کردم، ایشون یه جمله به من گفت خیلی جالب. علامه فرمود خانم امین اصفهانی به من گفت که روز قیامت منو نگه میدارن، هر خانم شیعه‌ای که میگفت نمیشه هم درس خون هم عارف شد هم خونه داری کرد هم همسرداری کرد، منو بهش نشون میدن، میگن پس این چی بود؟ گفتین چی شد؟ قاعده دست اومد؟ با روال عادی رفته بود دیگه، با جفر و رمل و استرلاب و اینا که نبود، به صورت عادی درس خونه بود. البته این که میگی میشه، نه یه هایی میشه، این زحمت میخواد، کار میخواد، تمرین میخواد، مجاهدت و مداومت میخواد، برنامه ریزی میخواد، نه یه هایی میشه، اینو قطعا قبول داریم، خیلی کار طولانی میخواد، ولی میشه. وقتی یه نفر اینو انجام داده، علمای اصطلاح قشنگ در اینجور وقتا میگن عدل و دلیلن علا وقوع شیئن، عدل و دلیلن علا امکان شیئن وقوعهو. وقتی یه چیزی میخوام ببینن ممکنه یا ممکن نیست، وقتی دیدن یه نفر اینو تونست واقع بکنه، برمی چه که پس میشه دیگه، پس ممکنه. مثلا میگن آقا میشه امام زمان رو دید، خب وقتی یه نفر اگه امام زمان به صورت عادی آدم معمولی دیده باشه، برمی چه که میشه. بله؟ همین که واقع بشه، پس من بهترین دلیل برای امکانش همینه. آقا میشه یه خانم هم تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، هم 5 تا بچه داشته باشه، هم آشپزیش خوب باشه، هم به همسرش برسه، هم به سر و وضعش برسه، به خونش برسه، عارف هم بشه. ما معمولا با خانم‌ها که صحبت می‌کنیم، آخه ما خانم‌ها که نمیتونیم چیزی بشیم، ما نه استاد داریم، نه مثل شماها نمیدونم درس، بابا این نمیتونه، اینا این لحنه کجا اومده؟ یه دونه خانم امین اصفهانی بس دیگه. پس میشه، نگو نمیشه، بگو نمیخوام، بگو من نخواستم تا حالا. او چرا شد؟ چون خواست شد، بگو من نمیخوام. بعد سوالت من جو کنی چرا من نمیخوام اینجوری بشم؟ خیلیم سوالت هم فرق میکنه، جوابش هم خیلی جالبه، جواب اینو فردا شب میگیم. اگه الان خیلی دیگه کاسب و مشتری و طالبید، من جوابشو در حد یه خط فعلا امشب بهتون نقدن بدم، بقیهش بمونه فردا شب. طالبید خیلی؟ علامتش چیه؟ خب خوبه. فرق نتونستن و نخواستن چیه؟ پس اگه یه نفر تونست به صورت عادی رو محقق بکنه، میشود. اولین رو تمومش کنیم. فهمون روز قیامت پسرای خوشگل و دخترای خوشگلی که دامنشون آلوده شده بود و خدا میاره به اینا میگه چرا آلوده شدی؟ میگه خوشگل بودم، پولدار بودم، زمینش بود. به پسرای خوشگل حضرت یوسف نشون میده، به دخترای خوشگل حضرت مریم نشون میده، میگه اینا همینا که تو گفتی رو داشت. یه نفر وقتی تونست خودشو کنترل کنه، نگه داره، پس همه میتونن. تموم شد دیگه، چرفی هیچ کی برای گفتن نداره، پس میشده. خب فرق خواستن و توانستن چیه؟ البته برخی میگن که خواستن همان توانستن است، ها حرف قشنگیه، درست هم هست. ما نمیخوایم یعنی چی؟ ما بخوایم یعنی چی؟ خیلی فنیه، دقیقه. ببین خواستن عبارت اخرى، عبارت دیگش اینه، خواستن یعنی احساس نیاز. اصلا اینقدر این دوتا نزدیکه، ما جای این دوتا رو معمولا به جای هم استفاده میکنیم. وقتی نسبت به یه چیزی احساس نیاز داریم، میگیم من فلان چیزو میخوام. یعنی الان اگه بنده تشنم باشه، میگم آب میخوام، درسته؟ آب میخوام یعنی احساس نیاز به آب میکنم. انقدر این دوتا به هم نزدیکه که جای همدیگه استفاده میکنیم. ما چرا نمیخواهیم؟ چون احساس نیاز نکرد. میگه آقا من هر شب میخوام سحر نماز شب بلند شما، نمیتونم. یه شب خواب میمونم، یه شب نمیدونم دیر میخوابم، یه شب گوشیم زنگ نمیزنه. ببین آقای بهجت فرمود که هر کی بخواد سحر پا میشه. آقا ما خواستیم پا نشدیم. نه نخواستی دیگه.
آقا به خدا خواستی؟ به خدا نخواستی؟ میخوای برات بگم نخواستی؟ چرا نخواستی؟ آدمی که واقعا میخواد سحر بلند شه، شامشو دیر نمیخوره، شام سنگین نمیخوره، زنگ میذاره، از کارشو میگه، با یه لطافت و با یه روحیه‌ای میخوابه، اصلا از اول شب که میخوابه درگیره، این اصلا خواب نماز شب هم داره میبینه. آدمی که واقعا میخواد این شکلیه، واقعا نخواستی، اصلا نتونستن، ما نتونستن نداریم. یه نفرم اگه سحر پاشد یعنی میشه، پس هم میتونم پاشن، درسته؟ نخواستی. چرا نخواستی؟ چون احساس نیاز نکردی، گفتی حالا مثلا سحرم پاشدیم نماز شب خون، من که الان نه بچم مریضه نه چکم، حالا باشه مثلا دو هفته دیگه اگه چکم نزدیکاش بود و نمیتونستم پاس کنم و اینا، هم حرم میریم. دیدی دقیقا وقتایی که یه کاری رو میخوای که این باید حتما نیاز داری بهش، همه اسبابش رو جور میکنی، جور میشه. امسال محرم رو ببین چه قشنگ شما رقم زدید، تا دو روز قبلش این پروتکولا و فلان و این اصلا زیر سخت باشه نباشه. بچه های همین جلسه ما میگفتن که ما این پشت رو بسیج شده بودن، این پشت دیوار یه زمینی بوده از موقوفات حرم بوده، آمادش کردن چند ساعت قبل جلسه اینو رسوندن، چه زحمت مضاعفی امسال همه کشیدن. احساس نیاز کنی میخوای، همین انرژی همین الان با من و شما هست. به قول آجای قرائتی مثال قشنگی که میزد، میگه حال به من و شما بگن تا سر کوچه پیاده روی کنیم حال نداریم، سگ دنبالمون کنه تا خود قاسم آباد میدویم. درسته، از اینجا تا قاسم آباد میدوی، اگه سگ تا اونجا دنبالت کنه میدوی. 10 کیلومتر انرژی دویدن تو نصف شب داشتی؟ داشتی. چرا نمیرفتی؟ چون نمیخواستی. چرا نمیخواستی؟ چون احساس نیاز نمیکردی. حالا بدوم که چی بشه؟ گرفتی چی شو؟ احساس نیاز. حالا بعد در مورد اراده بیایم، اینجا تو هیچ کدوم از کتابای روانشناسی غربی مربی اینا این حرفا نیست که از فردا شب واردش میشیم انشالله. اینو فقط بگم برای اینکه یادمون بمونه فردا شب در موردش صحبت بکنیم. یه آیه تو قرآن داریم، یعنی 5-6 تا آیه است در سوره مبارکه توبه، فرق نخواستن و نتوانستنه، که اینا میگن لبستطعنا، اگه میتونستیم میومدیم یا رسول الله باد میومدیم تو میدون جنگ. خدا به پیغمبر فرمود اینا میگن نمیتونیم، دروغ میگن. لو اراد الخروج لاعدو له عده، اینا نه اینکه نتونن، نمیخواستن. اگه بخوای اصلا اسبابش جور میشه، از زیر سنگم شده جور میکنی اگه بخوای. یه جمله پشت پزی کامیونا میزنن که اگر چیزی رو بخوای بهش برسی 100 تا راه براش جور میکنی، اگه بخوای چیزی در بری 100 تا بونه براش جور میکنی. جور میکنی، بخوای جور میکنی، نمیخوای. عرفا اولیاء خدا میگن ما نقطه اصلی کارمون، سیر و سلوک حرکتمون به سمت خدا، عزم، اراده است، خواستن واقعیه، بخوای تمومه و میرسی. عباراتی آورده بودم براتون بخونم از شل حدیث امام، از آداب و صلات امام، از کتابای دیگه. امشب فرصت نشد، فردا شب ان شاءالله اگه فرصت کنیم خیلی سریع اول جلسه سری از این اصطلاحات براتون میخونم، که همه چیز به اراده است. کسی اگه ارادهشو درست کنه تقریبا همه سیستم زندگیش افتاده توی روال خودش. خب پس ما مشکلمون اینه که نمیخوایم، اگه بخوایم اوکیه، اگه بخوایم جوره. فرمود من طلب شیئا ناله او بعضه، این کلمات از امیرالمومنین. کسی اگه یه چیزی واقعا بخواد، تو برخی کلام، تو برخی روایات دیگه یه وجده داره، من طلب شیئا وجده. اگه کسی یه چیزی رو بخواد و جدی باشه، یا به همش میرسه یا به بعضیش میرسه، قاعده است. حالا شب‌های آینده باز اگر توفیقی باشه، حیاتی باشه، در مورد قانون جذب هم صحبت می‌کنیم. این حرفا خیلی شبیه قانون جذبه، ولی هیچ ربطی به قانون جذب نداره. چون قانون جذب مال یه عالم دیگه است، حرفای ما مال یه عالم دیگه است. ان شاءالله اگه حالی باشه یه شب درمونی صحبت میکنی. کسی اگه واقعا یه چیزی رو بخواد، یا به همش میرسه یا به بعضش میرسه. این یکی. این دیگه خیلی قشنگه. امیرالمومنین فرمود من استدام قر الباب ولج ولج، خود کلماتش هم محشره، ولج ولج. این ولج ولج رو داشته باشید یادگاری از این محرم. قرع یعنی بکوبه، استدام یعنی دائم، بابل چی؟ قرع الباب، کوبیدن در. کسی اگه دائما یه دری رو بکوبه، ولج، ترجمهش این چی؟ لجاجت کنه. لجاجت به فارسی خودمون بخوام ترجمهش کنیم و بگیم سماجت کنه، نه لجاجت بد، سمج باشه، در رو بکوبه سمج باشه، ول نکنه، ولج. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید
سری. اگه دائم بکوبی آخر در بروت باز میشه. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. هرچه این آتش احساس کردی که داره تندتر میشه، من فکر داری نزدیکتر میشی به رسیدن. اگه صف وایسی، محکم وایسی، کوتاه نیای، بخوای تا آخر، بخوای هر جور شده بخوای، قطعا برات درست میشه. امسال امام حسین داره اراده ما رو محک میزنه. چقدر مانع اومد. امام حسین میخواست بینه ما واقعا میخوایم عزاداری برای امام حسین و جمع شدن و هیئت و روزه و عشق و دم بعضی از این مده های لوتی با صفا اون گر با وانت را افتادن تو خیابونا، میرن مده‌ای میکنن، روزه میخونن، چارپایه میذارن، تو کوچه ها میشینن. خیلی این کارا قشنگه. این لجبازی ها خیلی قشنگه. این سماجت ها خیلی قشنگه. شهدای کربلا از سر سماجت بود که آخر شهید شدن. اینا گیر دادن به امام حسین که ما باید بریم. یکیش قاسم بود. این محسن حججی بود. اون قاسم سلیمانی بود. هر کی از اینا که به جای رسید سماجت داشت، ول نکرد. اون عنوان بصری بود. امام صادق از خونه انداختنش بیرون، رفت زار زد گریه کرد تو حرم پیغمبر با 95 سال سن. انقدر سماجت به خرج داد، آخر ازت راش دادن. یکی از بالاترین روایات از جهت معرفتی رو بهش فرمودن. آدم سمج میخوان اینجا. سمج باشی میگیری. اگه باور نداری بعد دیگه برات روزه بخونم. روزه شب سوم بخونم. اگه سمج باشه آدم، اگه کوتاه نیاد آدم، اگه آدم ول نکنه، میگیره. میگیره. امسال اراده ما رو محک زدن. یا با عبدالله امسال ما رو خراب نشین کردی. این پشت مجلس خواهران رو برید نگاه کنید، یه خرابه رفقا آماده کردن، یه تل خاک. امام حسین میخواست ببینه ما خرابه هم میریم گریه کنیم. آقا ما رو خرابه هم بفرستی گریه میکنی، ما رو خرابه هم بفرستی دست از تو بر نمیداری. ما دست از تو بر نمیداریم. خرابه نشینه تیم آقا. امسال این خانوما تو خرابه حال غریبی دارن موقع روزه. دوروبر بازه، صدا اذیتشون میکنه، گاهی باد اذیتشون میکنه، پریشونی نسبت به این بچه ها. این بچه ها اگه از این پرده ها کنار برن، گم و گور نشن، چیزی نشه تو تاریکی، ما دست از تو برنمیداریم. ما از دختر تو یاد گرفتیم. اگه تو خرابه هم ما رو بفرستن دست از تو برنداریم. ما از دختر سه ساله تو یاد گرفتیم. تو خرابه هم انقدر تو رو بخوایم تا آخر خودت بیاد. خودت دست ما داریم. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. برون آید سری، نگفت که تو تشت آید سری. اگر محکم بخوای ولجه. باید لج کن. این بچه از سر شب دیگه لج کرد. من بابامو میخوام. این عمه آغوش باز کرد. اون بانو نوازش کرد. این بچه سرشو گرم کرد. هر کی اومد این گفت برو کنار، من بابامو میخوام. آخر فکر کرد براش غذا آوردن، گفت غذا چیه؟ من بابامو میخوام. بابا این دیگه غذا نیست، مگه نمیگفتی بابامو میخوام؟ لا اله الا الله. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. آتیشش دیگه خیلی داره گور میگیره، معلومه یه خبرایی داره. دیدید حاج قاسمو دیگه این آخرا میگفتن بیقراره. رفقاش میگفتن دیگه خیلی بیتاب بود. اون شب آخرم که اون دستنویسی که داشت، خدایا منو ببر، منو پاکیزه ببر. این حال آدم وقتی اینجور میشه. بچه های رزمنده میگفتن تو جبهه وقتی میدیدیم یه نفر دیگه خیلی آتیشش گور گرفته، میفهمیدیم این عملیات شهید میشه. دیگه وعده وصل چون شود نزدیک اینجوری میشن. این بچه دیگه یه جوری شد تو خرابه، همه فهمیدن این دیگه اینجایی نیست، این دیگه اینجا بند نمیشه. دردشم تازیانه و سیلی و اینا نبودا. شاهد حرفم کجاست؟ چون تا وقتی تازیانه بود بچه نگو من میخوام برم. تا وقتی سیلیا بود بچه نگو من میخوام برم. این از تازیانه و سیلی کم نیورده. اتفاقا برعکس. به محض اینکه همه چی خوب شد یزید دستور داد دیگه کسی رو اینا دست بلند نکنه. کسی به اینا توهین نکنه. با اینا مدارا کنه. با اینا تا کنه. تا دید همه چیز دیگه داره درست میشه. انگار زبان حالش اینو بابا تا حالا تازیانه بود، کعبه‌نی بود، گم شدن بود، عقب قافله دویدن بود. بله بود. همه رو تحمل کردم. وایستادم. نگی دخترت کم بود. الان دیگه اینا تموم شده. من بیقرار تو هم. من تو رو میخوام. آتش شوق. آخه گرفت جوابشو دیگه. کی فکرشو میکرد؟ خیلی بعیده اینجور اتفاقی. پدر شهیدی که بدن در زمین کربلا مونده. یا صاحب الصلاه. سر به نیزه ها رفته. عذر میخوام این روزه ها رو نمیشه اینجور اوریان خورد. میخوام ارادمون تحریک بشه. آخه کی فکرشو میکرد سری که به نیزه زدن بالای دارالاماره یهو نصف شب سر از خرابه در بیاره. این شوق بچه یه جوری بود. یزید از خواب بیدار شد. خدا به دهان این ملعون انداخت دستور بده این سر رو تو طبق ببرم. این بچه دیگه نمیتونه تحمل کنه. دیگه واقعا نمیتونه. تا آوردن. اول گفت من غذا نمیخورم. من بابا میخورم. گفتن با کراهت و بی‌رغبتی رو پوش رو کنار زد. یهو دید همونی که دنبالش میگردی. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرد. بابا اومده. لا اله الا الله. من عرض روزم رو خلاصه کنم. معمولا تو ارتباط بابا با یه دختر کوچیک این شکلیه. بچه نه این که کوچیکه تو بغل بابا میاد. بابا این بچه رو سرش رو به سینه میچسبونه. در آغوش میگیره. میبوسه. موهاشو پاک میکنه. کجای دنیا دیدی برعکس این باشه؟ بابا انقدر کوچیک باشه تو بغل بچه 3 ساله جا بشه. این نوازش نوازش این موهاشو نوازش. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفرا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام